خداحافظ برای تو چه آسان بود، ولی قلب من از این واژه لرزان بود. خداحافظ برای تو رهایی داشت، برای من غم تلخ جدایی داشت. خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سر روایت نه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
طهارت نفس و درک حیات طیبه در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
بعضی از آیات نورانی قرآن هست که در روایات اهل بیت علیهم السلام تطبیق به واقعه عاشورا شده و در واقع توضیح داده شده که تأویل این آیه ناظر به عاشوراست، ولو اینکه در ظاهر آیه مربوط به صحنه های دیگری است، ولی تأویل این آیه بر عاشورا تطبیق شده در روایات معصومین علیهم السلام. تأکید شده بر این که این آیات مورد توجه قرار بگیره، دقت بشه به انسان واقعه عاشورا رو با این آیات بفهمه. در واقع این آیات هستن که پرده از حقیقت عاشورا برمی‌دارن و توضیح میدن که واقعه عاشورا چیست. یک سلسله از این آیات رو در یکی دو سال گذشته در همین محفل ترجمه کردم و تقدیم کردم، ولی باز آیات متعدد دیگری است که مربوط به عاشورا و فعل سید الشهدا علیه السلام و واقعه بزرگی است که بر محور حضرت اتفاق افتاده. انشاءالله این آیات رو اگر خدای متعال توفیق بده ترجمه کنیم و تقدیم کنیم. یکی از آیاتی که قبلا هم من تقدیم کردم ولی دوباره تکرار میکنم به خاطر اینکه این آیه در پایان جنگ احد هست و فهم این آیه منوط به مرور به آیات سوره آل عمران هست که جنگ احد رو اتفاقاتش رو توضیح میده. این آیه رو تقدیم میکنم و انشالله برمیگردیم و آیات مربوط به جنگ احد رو یه ترجمه‌ای و یک نگاهی کنیم و از اون زاویه و از منظر قرآن کربلا و واقعه عظیم عاشورا و صف‌بندی هایی که اتفاق افتاده شاید قابل توضیح باشه. این آیه شریفه‌ای که تقدیم میکنم مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنند که سید الشهدا در سحر عاشورا این آیات رو تلاوت میکردن و کاملا هم واضح هست که حضرت دارن این آیه رو تطبیق میکنن به صحنه عاشورا و فعل سید الشهدا علیه السلام به این درگیری عظیم. و لذا از همین نقل استفاده میشه که دیگران هم همین رو از این تلاوت حضرت فهمیدن. مرحوم مفید نقل کردن که در سحر عاشورا حضرت این آیه رو تلاوت میکردن. این آیه شریف آیه 178 سوره مبارکه آل عمران و آیه 179 هست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. در آیه اول خدای متعال یک هشدار به کفار میدهد، گویا فرصتی و امکاناتی به اونها داده میشه تو این عالم امتحان و اونها به یک قدرت و ثروت و موقعیتی میرسن. این ممکنه موجب یک سوء برداشت و خطایی در محاسبه بشه، خیال کنن که این امکاناتی که به دست آوردن واقعا به خیری راه پیدا کردن در عالم دنیا، به خیر رسیدن، به این خیرات هست که به اونها میرسه. خدای متعال این محاسبه رو تخته میکنه، میفهمد اینجوری نیست. کفار گمان نکنن که ما این امکاناتی که بهشون میدیم، مهلتی که بهشون میدیم، فرصتی که بهشون میدیم تو دنیا، این خیر برای اونهاست. پس این فرصت برای چیست؟ انما نملی لهم لیزداد و اثما. این فرصتی که به اونها میدیم برای این است که اینها بر اسم خودشون، بر گناه خودشون اضافه کنن. راه رو بر اونها باز گذاشتیم تو عالم اختیار، اینا تا آخر خط برن، تا آخر راه برن. این فرصت برای این است که اونها بتوانن طرح خودشون رو تو دنیا پیاده کنن و تا انتهای برنامهشون جلو برن. مهلت بهشون میدیم این کار رو بکنن. بعد میفهمد ولهم عذاب مهین. ولی نتیجه‌ای که این فرصت برای اونها داره، اون طرحی که تو این فرصت اقدام میکنن و پیاده میکنن، پایانش برای اونها یک رنج همراه با خاری است. این مسیر مسیری نیست که به رحمت و کرامت ختم بشه. به اونها مهلت میدیم، طرحشون اقدام میکنن، پیاده میکنن، تا آخرم میرن. اینجور نیست که ما وسط راه طرح اونها رو قطع میکنیم. این طرح به انجام میرسه ولی پایان این مسیر عذاب مهینه. و لهم، بهره و برداشتی که از این برنامه خودشون، از این فرصت‌ها میکنن، یک عذاب همراه با خاریس، عذاب مهین هست. این یک نکته. لذا عنایت کنید در روایت ذیل همین آیه نقل شده که حضرت فرمودن که فرصت دنیا هم برای فرمودن مرگ، هم برای مؤمن خوبه، هم برای کافر. برای مؤمن خوبه به خاطر وعده هایی که خدا به مؤمنین داده. وقتی از دنیا میرن، اون چه براشون پیش میاد خیلی بهتر از دنیاست. هر مؤمنی که از این دنیا کوچ میکنه به عالم بعد، حتما وضعیتش در اون عالم بهتر از این عالم. به قطع و بدون تردید فرمود مرگ برای مؤمن خوبه به خاطر اینکه به وعده های الهی میرسه، از سختی های دنیا عبور میکنه، گردنه های دنیا رو پشت سر میگذاره، وارد وادی امن و ایمن میشه. البته مؤمن اون کسی است که بتونه ایمان خودشو رد بکنه با عالم برزخ دیگه، چون یه عده ایمانشون ایمان آریه است. تو این دنیا مؤمنن ولی ایمان مثل عطری است که یه انسان زده، بوی عطر مال عطره، وقتی عطر پرید گوشم میره دیگه. عده ایمانشون اینجوریه، آریه‌ایه. اونایی که مؤمنن ایمانشون آریه ای نیست، که در روایات علامتی هم براش ذکر شده، اینا وقتی از دنیا میرن، مؤمن از دنیا میرن، حتما عالم بعد براشون بهتر از این عالمه. خیلیاشون رو، بعضیاشون که قطعی است بعد از فوتشون دیدن، حالا در رویای صادق جور دیگری، بهشون گفتن حاضرید برگردید به دنیا؟ گفتن اول راحتی ماست، چرا برگردید؟ ما مثل فرزندی هستیم که متولد شده به دنیا، اگه شما حاضرید برگردید به رحم مادر، ما حاضریم برگردیم به دنیا. حتما اینجوریست. منتها داستان رجعت هم اشاره کنم، یه چیز دیگریست. پس چرا مؤمنین کامل همشون تو دوره رجعت برمیگردن؟ برمیگردن کنار امام زمان یا بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنن به دنیا؟ این نکتهش اینه که وقتی حضرت ظهور میکنن یه عالمی به پا میشه که اونا منتظر این عالم بودن، میان بهرهشون رو از این عالم ببرن. اون عالم بعد از ظهور از اون برزخی که اونا هستن بهتره. لذا خیلی از مؤمنین رو شاید صدا میزنن ولی چون منتظر اون عالم نیستن دیگه حال برگشتن به دنیا و تجربه مکرر موت رو ندارن. حالا عیال نهایت بکنید، مرگ برای مؤمن، مؤمنی که مؤمن از دنیا میرود، حتما بهتر از عالم دنیاست. اون رجعت هم که مؤمنین کامل دارن یه سری داره، واقعا اصل ظهور وقتی به پا میشه این عالم بهتر از عالم برزخ اونها میشه، برمیگردن تو این عالم دوباره با امام سیر کنن، برگردن به عالم برزخ در یه افق بالاتری. فهمود اما برای کافر هم مرگ بهتر از زندگیه. چرا؟ حضرت این آیه رو تلاوت کردن که حضرت فهمود فرصتی که ما به اینها میدیم، این فرصت فرصتی است که به نفع اونها تمام نمیشه، بهره خیر نمیبرن. تو این فرصت طرح شیطنت خودشون رو تکمیل میکنن، هر چی دلوتر میرن گرفتار میشن. لذا کافر را هم یه جایی که خدای متعال به خاطر یه عمل خیرش دوستش داشته باشه، مهلتش رو ازش میگیره که طرحش رو تا آخر نبره، گناهش رو به آخر نرسونه. پس این یک آیه که حضرت تلاوت کردن، این هشدار پیداست به بنی امیه است که این فرصتی که خدای متعال به شما داده و غارت کنید و خیماتش بزنید و بکشید، این به نفع شما نیست. خیال نکنید دوچار محاسبه خطا نشید، اینو پیروزی نبینید، اینو خیر نبینید. امکاناتی که به شما میدیم خیر نیست درش.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
این تعبیر رو در سوره مبارکه قصص در داستان قارون قرآن بیان میکند که خب قارون امکانات زیادی به دست آورده بود، علم کیمیا کنار حضرت موسی پیدا کرده بود، از علم کیمیا استفاده میکرد، مس و طلا میکرد و برای خودش گنجهای فراوانی درست کرده بود که قرآن میفرماید که کلیدش را آدمهای توانا به سختی برمیداشتن، انقدر امکانات داشت. قناعت میکنید؟ و بعدم وقتی بهش میگفتن این امکانات رو خدا به تو داده، از اینا استفاده کن برای آخرت خودت، تلف نکن اینها رو، گفت انما اوتیتو على علم عندي، یه علمی که پیش خود منه، من با اون علم این امکانات رو دست آوردم. از کردم ظاهرا به علم کیمیا رسیده بود، عمدش هم تو دوره بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به دست آورده بود. میگفت این امکاناتی است که من با یه علمی به دست آوردم، علمش پیش خود منه، به کسی مربوط نیست که من در راه خدا خرجش کنم، خودم به دست آوردم. عنایت میکنه به این امکانات. وقتی نمایش به نمایش گذاشت برای اطرافیان حضرت موسی، اونایی که دست پر حضرت موسی رو نمیدیدن و پشت صحنه حضرت موسی کلیم رو نمیدیدن و متوجه نبودن که دست حضرت موسی از دست قارون و فرعون پرتره، اونایی که اینو نمیدیدن دچار این فتنه شدن. به حضرت موسی میگفتن یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل گنج قارون داشتیم، دست دوربر تو چیزی به دست کسی نمیرسه، دوربر تو همه در سختی و گرسنگی، او دوربر فرعون و دستش پر از امکانات دنیاست. نهایت میکنه. حالا این آیه مقصودم نبود بخونم، در قرآن میفهمد اونایی که خدای متعال بهشون علم داده بود پشت صحنه رو میدیدن، قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. اون ثوابی که خدا برای مؤمن در نظر گرفته، مؤمنی که اهل ایمان و عمل صالحه، اونایی که کنار حضرت موسی میمونن، تو طرح حضرت میمونن، که معنی ایمان و عمل صالح همینه دیگه، اونایی که با حضرت موسی حرکت میکنن، ثوابی که خدا برشون در نظر گرفته خیلی بهتر از گنج قارونه. اینه که به قارون هم دادن، که به این آدم کافر هم دادن. اونی که برای مؤمن، برای کسی که کنار پیغمبر خودش، ولی خودش میمانه، و با برنامه او عمل میکنه خدا در نظر گرفته، خیر و این خیلی بهتره. ملا یلقاها الا الذین صبروا، ولی این ثواب کسانی بهش میرسن که تلقیش میکنن که اهل پایداری در راه خدا هستن. اگه پایداری کنید اون نتیجه خیلی بهتر از این چیزیست که به قارون دادن. حالا غرضم این نبود. خدای متعال میفرماید فخسفناه و بداره، کار به یه نقطه رسید، او رو با همه امکاناتش در زمین فرو بردیم. همینطوری که در آب فرو میره انسان، او رو با همه امکاناتش خدای متعال فرو برد در زمین. وقت اون کسانی که دیروز تقاضای امکانات قارون رو میکردن، وقت قرآن میفهمد میگفتن که خوب شد که ما جای قارون نبودیم، ولی الان ما وزیر زمین باشیم. این امکانات ما رو به جای اینکه نجات بده گرفتار کرد. قارون با همین امکاناتش مبتلا شد به این عذاب دیگه، بعد عمل کرد فرو رفت در زمین. این همون چیزیست که خیال نکنن که این امکانات به نفع اوناست. همین هایی هم که دیروز اشتباه میکردن، خطا محاسبه میکردن، وقتی دیدن این امکانات قارون موجب شد که با این امکانات فرصتش مهلتش فرو در زمین بره، خدا امثال رو خشف کنه، و خوشحال شدن که جای قارون نبودن. بعد یه جمله قرآن از اونها نقل میکند، همه این مطلب رو برای این جمله نقل کردن. خدا امثال میفرماید که این دور برای حضرت موسی وقتی دیدن قارون با گنجش فرو رفت، گفتن وی کأن الله لا یفلح الکافرون. خدای متعال به کافر امکانات میده، فرصت میده، مهلت میده، ولی این فلاح نیست، این رویش نیست، این رستگاری نیست. اینا با این امکانات رشد نمیکنن، چیزی به دست نمیارن. این امکانات چون موجب بزرگتر شدن خودشون نمیشه، این امکانات گرفتارشون میکنه. پس این یک آیه، حضرت این آیه شریفه رو میخوندم که این هشدار به بنی امیه است. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. یه موقع بنی امیه خیال نکنن که این فرصتی که بهشون دادیم خیر برای اونها، قدرتی که بهشون دادیم. پس چی؟ انما نملي لهم ليزدادوا اسما. این فرصت برای اینه که اینها مهلت دارن، عالم امتحانه، ما جلوشون رو نمیگیریم، مقابله میکنن با انبیا، مقابله میکنن با سید الشهدا، مقابل وجود مقدس نبی اکرم ایستادن، اجازه میدیم اونا هم برنامه‌شون رو پیاده کنن تا آخر خط برن، ببینیم به جایی میرسن. ولهم عذاب، بهره اونا از این فرصت یک عذاب همراه با خاری و تحقیره.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
بعد از پشت سر گذاشتن خرابه و دیر فرات، کاروان اسیران اهل بیت با صورتهای سوخته و دلهای داغدار و شانه‌های تازیان خورده به منزلگاه قادسیه رسیدند، همانجا که سربازان مسلمان در نبردی سرنوشت ساز و تاریخی به مصاف سپاهیان یزدگرد سوم ساسانی رفته بودند. کاروان از کوفه تا قادسیه 15 فرسخ راه طی کرده بود.
این روایت
مسیح بیسر، در قادسیه زینب صغرا ام کلثوم با آه و اندوه فراوان چنین سرود: این جماعت مردان ما را کشتند و روزگار بزرگان ما را از ما گرفت و اندوه و داغ ما را افزود. مردان پستی بر ما هجوم آوردند که می دانستند ما دختران رسول خداییم. آنها ما را بر شتران برهنه سوار کردند، آنگونه که گویی غنایم آنانیم. ای رسول خدا، کاری که آن جماعت کردند بر تو چه سخت و سنگین است. جماعت، شما به رسول خدا کافر شدید و وای بر شما ای کافران گمراه. پس از پشت سر گذاشتن منزلگاه قادسیه، کاروان حامل سرهای شهیدان کربلا و اسیران اهل بیت به منزلگاه جساسه رسیدند. جساسه دهکده ای از توابع کوفه و در نزدیکی تکریت بود. فرماندهان کاروان از جساسه نامه ای به فرماندار تکریت فرستادند و به او خبر دادند که ما به امر امیر عبیدالله ابن زیاد با سرهای خارجیان به تکریت می آییم، برای خودمان آذوقه و برای چهارپایانمان علوفه آماده کنید. در جساسه مردی نصرانی از اهالی تکریت قافله اسیران را ملاقات کرد و خطاب به فرماندهان و سربازان کاروان گفت: ای قوم، خداوند ناظر و حاکم بر کار شماست. آن روز که این سرهای خونین را به کوفه آوردید من نیز آنجا بودم. چرا به دروغ ادعا می کنید که این سرها سرهای خارجیان و کفار است؟ آن سر نورانی که بر نیزه کرده اید سر حسین ابن علی پسر پیامبر شماست. وای بر ما از شدت بیدادتان. با سخن آن مرد نصرانی خبر به همکیشان او در آن منطقه رسید. مسیحیان تکریت انجیلها را در دست گرفتند و با ناقوس و صلیب بیرون آمدند و از تپهی سرسبز که خضراء نامیده می شد بالا رفتند. زمانی که جمعیت سر مبارک امام را دیدند، ناقوس ها را نواختند و دست ها را سمت آسمان بردند و گفتند: خدایا، گواه باش که ما از این قوم و آنچه کردند بیزاریم. ما براءت می جوییم از مردمی که پسر دختر پیامبرشان را آب ندادند و تشنکام سر بریدند و اهل بیت و یارانش را به خاک و خون کشیدند. خولی ابن یزید از فرماندهان کاروان قصد ورود به قریه آنان را داشت، اما همان جماعت نصرانی از ورود او به دیارشان جلوگیری کردند و او را از خود راندند. خولی ابن یزید اسبهی ایادی دارمی از دشخیمان کوفه و از دشمنان سرسخت اهل بیت پیامبر علیهم الصلوات الله بود. روز عاشورا او بود که با پرتاب تیر به سوی عثمان ابن علی ابن ابی طالب آن بزرگوار را مجروح و نقش بر زمین کرد. پسر دیگر مولا علی و ام البنین یعنی جعفر نیز با تیغ او به شهادت رسید. عصر عاشورا پس از آنکه امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند اما موفق نشد. پس از شهادت امام، او به اتفاق حمید ابن مسلم ازدی از طرف عمر سعد مأمور شدند تا سر بریده و خونین سید الشهدا را زودتر از دیگر سرها نزد ابن زیاد برند. شامگاه عاشورا زمانی که آن دو به کوفه رسیدند درهای دارالاماره بسته بود. خولی آن شب سر مطهر را به منزل برد و در تنور خانه پنهان کرد. او بعدها تقاص دنیایی جنایاتش را از ابو اسحاق مختار ثقفی گرفت و به فرمان او در آتش سوخت. از جساسه تا تکریت راه چندانی نبود. کاروان پس از پشت سر گذاشتن جساسه به ورودی تکریت رسید. در آن زمان عمده ساکنان شهر نصرانی بودند. شهر قلعه هایی بزرگ و محل تجمعی به نام بیعت الخزرا داشت. به فرمان حاکم شهر را برای ورود کاروان آراستند. تبالان تبل زدند و در گذرها علم افراشتند. مردم در کوچه ها و بر بام ها جمع شده بودند و از هم می پرسیدند چه شده است؟ عده‌ای گفتند قرار است سر خارجی هایی را بیاورند که بر یزید ابن معاویه شوریده اند و از لشکریان او شکست خورده اند. اما همان مرد نصرانی که از کوفه آمده بود با مردم شهر از حقیقت ماجرا گفت. او بر سر همشهریانش فریاد کشید که وای بر شما، شهر را برای چه کسانی آراسته اید و به انتظار مقدم چه کسانی نشسته اید؟ این قوم که شما انتظار ورودشان را می کشید پسر پیامبر خودشان را کشته اند. سرهایی که در راهند سر او و یاران و بستگان اوست. با شنیدن این خبر رهبانان شهر جمع شدند. آنها در صومعه را بستند و مردم نیز حاملان سرها را به شهر راه ندادند. پس از منزلگاه تکریت، منزلگاه‌های اعما، دیر اروه، سلیتا و وادی نخله در پیش بود. میان مردم سلیتا و حاملان سرهای شهدای کربلا چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.